رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در مبحث دعا، یکی از مباحثی که به عنوان زیر مجموعه مبحث دعا بسیار حائز اهمیت هست و مورد بحث قرار میگیره، موضوعی است با عنوان چشم زخم یا چشم و نظر یا چشم زدن. و متاسفانه این موضوع هم یک اصلی در قرآن کریم و روایات داشته و دارد، لکن به مرور زمان چون زیاد مورد استفاده مردم قرار گرفته، نه به طریق صحیح خودش، از اون جاده اصلی مردم این موضوع رو منحرف کردن و اونچه که خودشون خواستن به اون اضافه کردن رو دیگه کم کم مسئله یافتنی به یک مسئله بافتنی تبدیل شده و تقریبا میتوانیم بگیم که یک حالت دیگه نهایتا خرافه و بعضی موارد شرکامیزی رو هم به خودش گرفته که از یک مسئله ریشه‌دار با یک تعریف خاص در قرآن و روایات تبدیل شده به یک مسئله بی ریشه و حتی شرکامیز و خلاف نظر شارع مقدس. یک عبارتی رو حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارن، خیلی عبارت جالبی است که خود دوستان به این عبارت به کلش مراجعه خواهند کرد. راجع به مطلبی حضرت اونجا صحبت میکنن، بعد میفرمایند که اصل این مطلب، البته جریانش هم به این صورت بخوایم در چند ثانیه بگیم، برنامه خوارج نهروان هست لعنت الله علیهم اجمعین، که اینها اون بساط رو به راه انداختن، یک شعاری رو درست کردن مثل همین شعار داعشی ها که روی این پرچمشون هست، گفتن که لا حکم الا لله، حکم فقط مخصوص خدای تعالی است. بعدم یک عبارت دیگری، بعد حضرت در جواب اینها فرمودن که این کلمت و حق، این یک کلمه حقی است که یراد و به حل باطل. اصل کلمه کلمه حقیه، ولی اراده ای که از این کلمه میشه اراده باطلی است. این خیلی چیز جالبی است تو زندگی ما، هم این مطلب ما دائما بهش برمیخوریم که یک موضوعات حق و حقیقتی رو داریم ولی اراده باطل ازش میکنیم یا دیگران از اونها اراده باطل میکنن، ولذا کارش مثل همین چشم نظر یا چشم زخم کار بالاخره به اینجاهایی که شما میبینید کشیده میشود. من قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنم میخوام بگم که اصلا نگاه کردن، چون چشم همون که واژه چشم توش هست و نظر یعنی نگاه کردن، مال همین چشم ظاهری است. شما ببینید که اصلا ببینیم نظر کردن که در فارسی یعنی نگاه کردن، این در قرآن و روایات به کار رفته چند نوع هست، چند قسم هست، به چه صورتیه. یه خوده راجب نگاه کردن و اینکه درجه اهمیتش در شارع مقدس چقدر هست، همین نگاه کردن با این چشم، یک نتیجه کوچکی رو بگیریم بعد بریم سراغ اصل این بحث. نگاه کردن با کلمه نظر در قرآن و روایات به دو نوع هست، یعنی ما اگه بررسی کنیم آیات و روایات رو می‌بینیم که دو نوع نگاه کردن بریم. یکی نگاهی هست که از نظر شارع مقدس جایز هست، یعنی جایز ما نگاه بکنیم، پاداش هم داره و برای چشم انسان خاصیت هم داره. این خیلی جالبه. مثل چی؟ مثل نگاه به قرآن کریم، هم جایزه هم پاداش داره، یعنی ثواب داره. تنها کتابی روی کره زمین هست که شما به کتابش نگاه میکنی ثواب داره، هیچ کتاب دیگه اینجوری نیست. نگاه کردن بهش ثواب نداره، حتی مفاتیح الجنان. ولی نگاه کردن به قرآن کریم یا آیات قرآن کریم هر جا که باشه، حالا تو خود مفاتیح اگه آیات قرآن باشه، نگاه کردن بهش ثواب داره، پاداش داره و برای چشم انسان خاصیت هم داره. نگاه به پدر و مادر مثلا جایزه، پاداش داره، خاصیت هم برای چشم داره، چون بعضی از نگاه ها هستش که پاداش داره ولی خاصیت نداره. این هم دقت داشته باشید. حالا ببینید، من یکی دو تا حدیث اینجا سریع میخونم رد میشیم. از قول پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در میزان الحکمه صفحه 6319 حضرت میفرماید که ببینید، شما نگاه کردن جایزی یعنی جوازش و شارع مقدس داده، پاداش داره و عرض به خدمتتون این که حالا بعضیاش خاصیت هم داره، بعضیاش خاصیت مثلا نداره. دقت بکنید، نگاه کردن به عالم عبادت است. عالم هم اینجا منظور عالم دینی هست، عالمی که توحید شناسی، نبوت شناسی، امام شناسی رو خودش بهش رسیده، برای دیگران هم داره ترسیم میکنه. در واقع نگاه به عالم عبادت هست، این جایزه، پاداش هم داره چون عبادت پاداش داره. نگاه کردن به پیشوای دادگر عبادت هست. شما رهبرتون، رهبر مسلمان، شیعه، جانباز و در تمام عرصه های فضیلت ها حضور داشته، شما نگاه به رهبرت که میکنی عبادت هست. بعد حضرت فرمودن سوم، نگاه کردن مهرامیز، مهرامیز رو دقت بکنید چون بعدن هم باش کار داریم، به پدر و مادر، اینم عبادت. و نگاه کردن به برادری که به خاطر خدا دوستش داری، اینم عبادت. یعنی به برادر مؤمن خودت که به خاطر خدا دوستش داری، نگاه به اونم که میکنی عبادت. بعد فرمودن حضرت نگاه کردن به قرآن کریم هم عبادته. بعد حضرت فرمودن نگاه به خود دریا، نه به نگاه کنیم به کسایی که کنار دریا اومدن ها، نگاه به خود دریا. جملات تحریف هم میشه آخه، در طول تاریخ خیلی جملات تحریف شده، این هم یومین یکیش. نگاه کردن به خود دریا هم که عظمتیست برای خودش و آیتی از آیات پروردگار هست، اینم عبادت. که انسان ببینه چه عظمتی رو خدای تعالی خلق کرده و درون این دریا چه موجوداتی دارن روزی میخورن. امام کاظم علیه السلام میفرمایند که حالا ببینید در بحث خاصیت چشم و جواز دیدنش، حضرت میفرمایند درباره این که نگاه میتواند، ما اینو معذرت میخوام، من دارم عرض میکنم، درباره این که نگاه میتونه خاصیت برای چشم داشته باشه، امام کاظم علیه السلام میفرمایند که سه چیز نور چشم را زیاد میکند. یک، نگاه کردن به سبزه. نگاه کردن به سبزه یعنی یه چیز، جایی مثلا چمن هست یا درختی هست، سبز سبز، این شما اگر بتونی هر روز به اینجا نگاه بکنی، نور چشم رو ازت عمودین زیاد میکنه، تأثیر داره در چشم، دقت بکنی. دوم، ازت عمود نگاه کردن به آب روان، آبی که مضاف نباشه، گلالود نباشه، لجن نباشه، آب روان صاف خوب، مثل آب خلیج فارس، چه آب واقعا جالب و تمیزی داره، چقدر این آب صاف هست. یه وقتی خود تلویزیون هم نشون میده، ما میبینیم. نگاه کردن به آب روان، حضرت فرمود این نور چشم رو زیاد میکنه. سوم، حضرت فرمودن نگاه کردن به صورت زیبا، به صورت زیبا که میگیم نه صورت نامحرم، مثلا حرامه. حالا در بحث دوم نگاه عرض میکنیم، نگاه کردن به صورت زیبایی که حرمتی نداره، یعنی ما میتوانیم جایزه که به اون صورت نگاه کنیم. اینم سوی چشم و دید چشمو زیاد میکنه. پس ببینید نگاهایی هست که نه تنها جایزه و عبادت داره، عبادت محسوب میشه، پاداش داره، بلکه چی؟ خاصیت هم به دنبال داره. ببینید چقدر حالا نگاه کردن مهم هست. حالا ما از بین احادیث چند تاشو انتخاب کردیم. حالا پس نگاه کردن به چهره زیبایی که محرم انسان هست و انسان به قصدی با این که محرمم هست، حالا به غیر از زن و شوهر، به قصدی هم به اون نگاه نمی کنه. حالا ما بهش میگیم قصد ریبه. این حضرت فرمود خاصیت هم برای چشم داره. در نوع دوم نگاه، البته این احادیث هم که ما آوردیم در همون صفحه 6327 از میزان الحکمه بود، در نوع دوم نگاه این بحث رو ما داریم که نگاهی که از نظر شارع مقدس جایز نیست. از نظر شارع مقدس جایز نیست شما نگاه بکنید. خب پاداشی هم نداره، خاصیتی هم نداره. این نگاهی که جایز نیست ما بکنیم، دقت داشته باشید، یه وقتایی نگاهی که جایز نیست، پاداشی نداره، خاصیتی هم نداره، یه وقتایی مباهه، خب یه وقتایی حرامه، یه وقتایی حلاله، مثلا یه وقتایی هم ممکنه مکروه باشه، یعنی ممکنه مثلا پنج قسم باهاش برخورد بشه. همین نگاهی که حالا معذرت میخوام میگیم پنج قسم، یکی میشه حرام، یکی میشه مثلا مکروه، دو قسم نگاهی که جایز نباشه از نظر شارع، و ممکنه که مباح هم باشه. حالا مباح بودنشو به دلیل میاریم، یعنی سه قسم. دقت بکنید، این نوع دوم نگاه. یه نگاهی داریم تو شارع مقدس در نوع دوم که مجازات داره، که اون نگاه حرامه، که اصلا نباید نگاه کنیم، نگاه میکنیم، این مجازات داره، که اینو در بحث حجاب و نگاه اونجا مفصل صحبت کردیم. هر کی بخواد دیویدیشو میگیره و گوش میکنه، اونجای سیدیشو میگیره گوش میکنه. نگاه مباح مثل چیه؟ نگاه مباح اینه که مثلا شما یه ساعت به رو فرش نگاه کنی، 10 دقیقه به رو فرش نگاه کن، با این نه خاصیت داره، نه پاداش داره، نه اینکه ثوابی داره، عبادت هم هیچی نی، وقت تلف شده. چرا حالا شارع اینم جایز نمیدونه؟ به خاطر اینکه میگه وقت تو تلف میکنه، سعی کن به یه چیزی نگاه کنی که از وقتت استفاده کنی، پاداش برات داشته باشه، خاصیت داشته باشه، نوعی عبادت تا اونجایی که میتونی برات محسوب باشه، چیزی رو به تو اضافه بکنه این نگاه. حالا به فرش انسان نگاه بکنه، پس نگاه مباح مثل نگاه کردن رو فرش یه نگاهیه که جوازی تو شارع داده نشده به این معنا جواز که آقا جایز است انسان نگاه کنه. بله اگر نگاه کنی مجازات نمیشی، ولی وقتی انسان بتونه به یه چیز خوب نگاه کنه، چرا بره نگاه مباح داشته باشه؟ نگاه مجازات هم که عرض کردیم، نگاه به حرام، محرمات، چیزی که برای ما حرام هست نگاه کنیم، حالا هر چیز باشه، میخواد حیوان باشه، میخواد انسان باشه، میخواد فیلم باشه، میخواد هر چی باشه، میشه نگاه حرام. این انواع نگاه کردن با همین چشم ها، دقت بکنید خوب. در مورد اهمیت نگاه کردن، که خود نگاه کردن در شارع مقدس چه اهمیتی داره، اینم چند تا حدیث بخونیم که بعداً به دردمون ممکنه بخوره. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند که چشمها پیش قراولان دلهایند. چشمها پیش قراولان دلهایند یعنی چی؟ یعنی چشمها جلوتر از دلها میرن. اگر میخواهی، نتیجه این میشه که اگر میخواهی دلت هر جایی نره، چشمتو باید بپایی. خیلی جالب، اگه میخوای دلت هر جایی نره، چشمتو بپا. این صفحه 6315 به بعد تا 6317 میزان الحکمه رو دقت بکنید که دیگه ما نخونیم دونه بدونه، احادیث مال اونجاست. پس حضرت میفهمد که یعنی ما اینجوره که ما میتونیم از طریق چشم هر چیزی رو که میخوایم کسب بکنیم یا از دست بدیم. فرمان دل ما به دست چشم ماست. وقتی چشم دید، دل خواهان بودن یا نبودن میشه. دقت بکنید، داریم نزدیک میشیم به چشم و نظر و اینها. باز از امیرالمومنین صلوات الله علیه، حضرت میفهمد کسی که عنان چشم خود را رها کند، زندگیش را به زحمت اندازد. اینو دقت کنید، من میخوام توضیح بدم. کسی که عنان یعنی اون فرمان، اختیار چشم خودش رو رها کنه، هر جا رو دلش میخواد ببینه، یا چشمش به هر جا داره میدوه، هر جا رو داره نگاه میکنه، حضرت عمود اول زندگیش رو به زحمت اندازد. و کسی که این نگاهش، یعنی این نگاهاش پیاپی باشد، هی رو هم دیگه حسرتهاش زیادتر و زیادتر میشه، هی هر روز بر حسرتهاش اضافه میشه. بعد اون بزرگوار در احادیث دیگری فرمودن، ببینید، اگر کسی چشم خودش رو کنترل نکنه، حضرت فرمودن اندوهش بسیار شود. حالا میخوایم بگیم همش مال قسم نامحرم، یعنی مرد به زن نامحرم، زن به مرد نامحرم، فقط در این محدوده نیست. من یه مثالی براتون میزنم. شما یک تصادف بسیار فجیع رو تو جاده ببینید، تا سه شب یه هفته خوابتون نبره. خیلی از اینایی که افسردگی و پیدا کردن، این یه صحنه رو به چشمش دیده، صحنه کشته شدن یه نفر رو دیده. دو نفر مثلا خدای نکرده قمه کشی کردن، اسلحه کشیدن، چه سر چه گم، جلوی چش این آدم زدن اینو کشت، یکیشون هم دیگر رو کشته. یه بچه ای مثلا از یه جایی افتاده، این مثلا نگاه میکرده، یا مثلا بچه ای مثلا خدای نکرده زیر ماشین رفته، این بچه کشته شده. این وقت بینی تا آخر عمرش یه قسمی از ذهنش درگیر اون نگاه هست، در حالی که اگر اون نگاه رو نمی کرد، یعنی تو جاده داشت می رفت، گفتن آقا تصادف شد، دو نفر مردن، بگه آقا من نگاه نمی کنم، نگاهش مرا آزرده خاطر می سازد، نه حالا، بعدن هم همینطور باعث آزردگی حال من میشه، من اصلا نگاه نمی کنم. این هم ببینید، دقت بکنید. پس اندوهش بسیار شود. بعد حضرت می فهمد و هر که چشم خود را رها کند، مرگ خود را فرا خواند. یعنی یه وقت نگاه‌هایی هست که باعث می‌شود انسان مرگ خود رو به دست خودش رقم بزنه. اینم در طول تاریخ اتفاق افتاده. یعنی کسی بوده، قدرت داشته، زور داشته، مثلا داشته یکی رو مثلا می‌کشته فرزند، یا یه کار خلافی می‌کرده، حالا کشتن هم نبوده، کار خلافی می‌کرده، این فرد وایساده نگاه کرده، این فهمیده که این نگاه کرده، گفت آقا تو دیدی؟ این گفته بله. گفته برای اینکه شاهد رو هم از بین ببره، اینم کشته. و یه نگاه هست که مرگم به دنبال داره. بعد حضرت میفهمد بسا نگاهی که حسرتی به بار آورده است. این حسرتش همش مال محرم و نامحرم نیست. عرض کردم ما یه وقتی هستش که تو جامعه راجع به یک زندگی کنکاش شدید میکنیم، در حالی که مسئولیتی نداریم، موظف هم نیستیم که سر از یه زندگی در بیاریم. سر از این زندگی که در آوردیم، میفهمیم که اینها مشکل مادی دارن. حل نکنی مسئولی، حل بخوای بکنی خودت در چی میفتی؟ بالاخره مشقت و زحمتی برای تو داره. اگر بذاری کنار، بگی آقا من حل نمی‌کنم، هر روز که داری یه لقمه مثلا کباب میزنی، جوجی میزنی، شکولی میزنی، چیزی میزنی، فلان، اینها عرض به خدمت، همش وجدان ناراحته که آقا من اینو دیدم، اینا اینجوری بودن، اینجوری بودن، در حالی که اصلش میتوانستی این نگاه رو نداشته باشی، کنکاشو نکنی. دقت کنید، منظورمون این نیست که ما به فقرا رسیدگی نکنیم، دنبال این نباشیم که به همسایه‌مون چی میگذره، نه، یه وقتایی این هست ما خارج از حیطه خودمون کار میکنیم، یعنی اصلا چنین وظیفه‌ای ما نداریم، چنین مسئولیتی با ما نیست، اما ما میریم مثلا به طرف میگیم آقا اینو شما کجا میبری؟ این ارزاق رو کجا میبریم؟ مثلا کمیته امداد امام، مثلا فلان جایی که واقعا خیری است، نه خیری هایی که حالا زیاد شدن، ماه رمضون به ماه رمضون همه دکوناشون و کرکراشون رو میکشونن بالا، یه دونه صندوق میذارن و مؤسسه خیریه نمیدونم بابام، مؤسسه خیریه مامانم، مؤسسه خیریه نم داداشم، مؤسسه خیریه خواهرم، هی اونجا هی پول بنده تو این شیشه ها یا تو این صندوق ها. اینا رو کاری نداریم. یک مؤسسه واقعا عمل خیری انجام میده، یک جمعی دور هم اصلا دارن آدمای خیری ان کار میکنن، به شما میگن آقا ما میخوایم به فلان خانواده میخوایم مثلا 100,000 تومان آذوقه بدیم. مثال میگم، شما اطمینان یا داری یا نداری؟ اگه نداری خب رها کن، آقا من نمیدم به شما، اطمینان ندارم. اطمینان هم داری میدی به خود اینا دیگه، اما بعدش یه مقدار هست، یه جاهایی هست که فضولی من گل میکنه، حالا اسمشو بذارین کنجکاوی، من میخوام با چشم خودم برم این خانواده رو ببینم، وقتی رفتم دیدم دیگه از اون روز به بعد درگیر این خانواده میشم، یعنی اون دیدن بوده که منو درگیر این خانواده کرده، حالا میخوام نجات پیدا کنم نمیتونم، در حالی که اگر من مسئولیتم تا همینجا بوده، اگر داشتم پولو میدادم به همینا، میگفتم خدا پدرتونم بیامرزد، آدرسی چیزی از اینها به من چی ندهید، شما برید، من شما رو قبول دارم، برید خودتون به اینا رسیدگی کنید. میخوایم بگیم نگاه کردن فقط محرم و نامحرم نیست، خوب دقت کنید، اینا تو بحث دعا خیلی مهمه. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که هر که چشم خود را پایین اندازد تأسف کمتر خورد. ببینید حالا کم کم من این مثال ها رو که زدم روشن میشه، فضای خود نورانی میشه، میفهمیم که منظور حضرت چیه. هر که چشم خود را پایین اندازد تأسف کمتر خورد. من تا اون مقداری که شارع برام مشخص کرده، شریعت اسلام مشخص کرده، سرم تو لاک خودم دارم را میرم، انفاقم رو میکنم، صدقم رو میدم اینا، ولی از کنکاش بی خود، کنجکاوی یا فضولی بی خود جلوگیری میکنم، نمیرم سراغ این که کی داره چجوری زندگی میکنه، او داره چی کار میکنه، کمکم رو میکنم. حضرت میفهمد اگر چشم خودش رو پایین اندازد تأسف کمتر خوند و از نابودی در امان ماند. یه بند خدایی رو چند وقت پیش بهش گفتم شما چیکار کردی؟ خودش خیلی درگیر بود، گفت یه 5,000,000 تومانی برام رسید، یه کسی داشت رفیق باهاش بود که تا زمانی که پول اینو نگرفته با این رفیق بود، از زمانی که حالا 2,000,000ش اون گرفت دیگه این رفاقت هم قطع شده، دیگه نمیاد سراغ این. بعدم هر دفعه میگه که ما بهش میگم 2,000,000 منو بده، میگه ما اینقدرم دارم اجاره میدم، سر کارم نرفتم، حالا من موندم که بازم باید به این کمک بکنم یا نه. اینها چیزایی است که ما آرام آرام میخونی، این زندگی خودشو داره به خاطر زندگی یه کسی دیگه از دست میده، در حالی که اونجا حالا تو بحث دعا بعداً هم بهش اشاره خواهیم کرد، عیب از خود اون کس هست. شما دهن اژدها رو هر چی بریزی توش که پر نمیشه، که فایده ای نداره، که او رو باید درستش کرد، که او باید چه کار کنه از این فقر نجات پیدا بکنه. همیشه هم اینجوری نیستش که بخوایم دائما کمک بکنیم. بعد حضرت میفهمد هر که چشم خود را پایین اندازد تأسف کمتر خورد و از نابودی در امان ماند و دلش را آسوده گرداند و هر که نگاهش پاک باشد اوصافش نیکو شود. نگاه پاک اینجا منظوره که همون نگاه به نامحرم نکنه، چون 1,001 دردسر برای او داره، 1,001 فکر و خیال براش داره. ولذا پیغمبر فرمودن هر کی دوست داره که سوای این چیزایی که تو این عالم داره میبینه، از عوالم دیگر، از چیزهای دیگم که هست در این عالم هستی بهش الهامی بشه، تو ذهنش بیاد، شگفتیهای دیگری رو مافوق این شگفتیها ببینه، حضرت فرمود که چشمان خود را از حرام فرو بندد. ولذا دستور داد حضرت پیغمبر که چشمان خود را از حرام فرو بندید تا شگفتیها ببینید. اینا مال محرم و نامحرم، این احادیث آخر. حالا می‌خواستیم اینو عرض بکنیم که ببینید اهمیت نگاه کردن چقدره در اسلام. بعد از اینکه انواع نگاه رو گفتیم، اینم دقت بکنید، حضرت امیر سلام الله علیه می‌فرماید که هر سخنی که در آن یاد خدا نباشد. یاد خدا نباشد، نه اینکه ما بخوایم بگیم که صحبت بکنیم بگیم یا الله، نه، شما همین که میخوایی جلسه رو شروع کنی بگی بسم الله الرحمن الرحیم، به نام زیبایی ها و به نام اهورانم چیچی یزدان پاک و اینا رو بذار کنار، بسم الله الرحمن الرحیم، تموم شد، چیزی که به ما دستور دادن. حضرت فرمود هر سخنی که در آن یاد خدا نباشد، منظور ظاهر حضرت اینه، منظور باطن هم این هست که اون سخنی که ما میگیم توش کار خدایی نباشه، یعنی رضایت خداوند درش نباشه، مرضی رضای خدا نباشه. حضرت فرمود این لغوه. لغو یعنی چی؟ یعنی یه کار بیهوده است. دو، هر سکوتی که با اندیشیدن همراه نباشد. خیلی جالبه، حضرت فرمود سهو است. سهو یعنی چی؟ یعنی غفلت، غفلت کردن. حالا سکوت با اندیشیدن همراه نباشه، ممکنه یه کسایی هم بدونن چی میکنه، آقا این بنده خدا تو جریان انقلاب، تو جریان نوع مثلا مسائلی که به پا میشه همیشه ساکت بوده، چون سکوت همیشه هم خوب نیست. یه وقت میبینی سکوت واقعا یه شعاری زمان انقلاب میدادن، وقتی که هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود، میگفتن سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن. خب واقعا یه وقتی اینجوریه، طرف تو جنگ صفین آمده به امیرالمومنین علیه السلام عرضه میداره که مرا واگذارید من به عبادت خود بپردازم، نمیدونم اینایی که قرآن بلند کردن خون مسلمانان، مسلمانان بالاخره خون اینام ریخته میشه، نه با شما باشم نه با معاویه. حضرت درسته که بهش گفت برو هر برو باش عبادتت بکن مثلا، ولی او وظیفه‌ش چیه؟ من ساکت باشم؟ آقا حق با علی یا با معاویه مثلا، با امیرالمومنین علیه السلام هست یا با معاویه هست؟ من ساکتم آقا در این زمین. این سکوت به درد نمیخوره، این سکوت حتی گرفتاری داره. در حد پایین ترش هم حضرت میفهمن هر سکوتی که با اندیشیدن، یعنی اگه من سکوت میکنم نیتم باید این باشه که یه حرفی به من زدن، یه سوالی هم من کردن، من ساکت شدم فکر کنم، فکر کنم جواب این سوال چیه، این خوبه، دارم اندیشه میکنم. من میخوام ازدواج کنم، الان همه حرفاشونو مثلا من مردم میخوام زن بگیرم، میخوان همه طرف خانواده عروس همه حرفاشو به من زده، تونتونم بگه که مثلا تو این مجلس هم بگه آقا شما زود باشین بگین ایشاده یدنه، بگه آقا همه صلوات به فس سکوت علامت رضاست بنا اینو. خب این 6 ماه بعد همه به مشکل میخورن، این باید اجازه بگیره بگه آقا همه حرفاتو زن چشم، منم یه 3 روز برم یه فکر بکنم ببینم چه خاکی به سرم بکنم. بالعکسش خانوم هم همینطور، بگه آقا این آدم خوبی، آقای خوبی فلان، خانم میگه آقا چش، من 2-3 روزم به من فکر کنیم، من سکوتی که همراه با اندیشه باشه، من فکر کنم چه خاکی به سرم بکنم، میخوام رفیق پیدا کنم. آقا شما میای کوه، چند تا رفیق هستیم با هم میخوایم بریم، اگر من ساکت شدم سکوتم باید با اندیشه باشه، یعنی تفکر کنم ببینم چه پاسخی باید بدم. حضرت میفهمه سکوتی که با اندیشه همراه نباشه، با اندیشیدن این سهوه، یعنی غفلت، بعد این غفلتو چه به باد میاره. حالا نکته بحث ما اینجاست، حضرت میفهمند به هر نگاهی که در آن پند آموزی نباشد لهو است. این چقدر جملات واقعا قصاره، لغو و سهو و لهو. هر نگاهی که در آن پند آموزی نباشد لهو است. لهو یعنی چی؟ لهو یعنی سرگرمی بیخودی، سرگرمی که هیچ خروجی نداره، هیچ. اینم آدرسشو قبلا دادیم، نگاه باید نگاه درست باشه. اسلام با نگاه ناصحیح، نادرست، خطا، نگاه حرام، نگاه حتی مکروه، حتی با نگاه مباح هم اسلام موافق نیست. میگه نگاه باید توش یه چیزی داشته باشه، پاداش، خاصیت، عبادت، اینها رو داشته باشه. نگاهی که بدون اینا باشه وقت گذرونی بیخودیه، به درد نمیخوره. یک صلواتی محبت بفرمایید. حالا میخواییم در مورد اقسام نگاه صحبت بکنیم. انواع نگاه رو شما گوش کردید، اقسام نگاه رو هم عرض بکنیم. نگاه ها اصولاً بر چند قسم میتونن تقسیم بشن. این تقسیم البته نه علمی است نه شرعی، این یک تقسیم تجربی است. یعنی ما با همین چشمی که داریم در طول روز میتونیم چند قسم نگاه بکنیم. ممکنه در طول روز من از صبح تا شب 10 قسم نگاه بکنم. انواع نگاه و کاری نداریم، قسم نگاه رو عرض میکنیم. مثلا ببینید، من عصبانی میشم، به طرف نگاه تون میکنم، یعنی اینجوری میکنم چشمو میدمونم، مثلا که بچه شیطونی کرده بشینه، نوجوای عرازل که ما میگیم این بعضیا خیلی شیطونن، یا طرف شیطونی کرده مثلا بشینه، نگاه تون میکنم، این بشه نگاه تون. این یه قسم. یه نگاه تحقیر آمیز داریم، یعنی طرف میخواد یه کسی یا یه چیزی رو کوچک بشموره، نگاه تحقیرآمیز بهش میکنه، مثلا اینجوری نگاه میکنم شونه. این یه نگاه تحقیرآمیز. ببین همین چشمه ها دقت بکنید، همین دوتا چشم، حالا کسی مثلا یه چشمش رو از دست انده باشه، با همین یه چشم ببین چقدر کارها ما میتونیم انجام بدیم. نگاه مهربانانه، یعنی میتوانیم به یه کسی، مثلا یه کسی پدرش رو از دست داده، ما میاییم او رو مورد محبت قرار میدیم، نگاه محبت آمیز بهش میکنیم. اینا رو تو دعاهام شما دارید، در قرآنم ما داریم، تو همین دعای ندبه 2-3 خط آخرش شما عرضه میدارید در پیشگاه پروردگار، فنظر الی نظرتن رحیمه، یعنی پروردگارا یه نگاه مهربانانه ای به من بکن. معلومه پروردگارم نگاه غضبناک داره، نگاه مهربانانه داره. یه نگاه مهربانانه ای به من بکن. یا باز شما تو دعای کمیل میگه الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ضری و نظر فی امری، خدایا تو امر من، تو این کار من یه نگاهی بکن. وقتی نگاه بکنی یعنی تو کفالت کار منو بر عهده داری، نذار کار دست من باشه، نسپر کار رو به دست من، تو یه نگاهی تو کار من داشته باش، نظارتی بر من داشته باش، یعنی نگاه مهربانانه. چهارم نگاه عاشقانه است، حالا چه عشق صادق باشه چه عشقای کاذب باشه، که این نگاه همراهی دل و چشم رو با هم میطلبه. یعنی هر وقت دلت با چشمت یکی بشه، به یک چیزی، به یک کسی، شیعی، چیزی بخوای نگاه کنی، نگاه عاشقانه داشته. این نگاه دیگه با نگاه مهربانانه و اینها فرق میکنه. نگاه مهربانانه یه لحظه است مثلا تموم بشه، نگاه عاشقانه ممکنه که دردسر برای انسان، اگه عشق کاذب هم باشه دردسر برای انسان درست بکنه. پنجم، نگاهی که از روی تفکر و تدبر باشه و خروجی اون فهمیدن باشه، که این خیلی نگاهش مورد نظر شارع مقدسه، بهش میگن نگاه متفکرانه. انسان نگاه تفکرآمیز داشته باشه، یعنی بعضی وقتا دستش میذاره اینجاش همچی میکنه، من یک فکری بکنم، به دوردست ها نگاه میکنه، یه فکری میکنه، داره تو ذهنش تجزیه و تحلیل میکنه، نگاه متفکران است. ششم، نگاه عبرت‌آمیز هست. گاهی هست که انسان یه تصادفی خدای نکرده میبینه، میگه اگه ما همین سرعتو بریم، همین سبقتو بگیریم، وضعمون همین جور میشه. با نگاهش عبرت میگیره، یه مقدار سرعتو کاهش میده، دیگه سبقت نمیگیره، از این جاده از به اون جاده، از این خط لاین به اون لاین دیگه نمیره، میگه اینو ما دیدیم، عبرت میگیره، میترسه، نگاه عبرت آمیز داره. گاهی هم هست که انسان بعد از این نگاه کلمه استرجاع رو بر زبان جاری میکنه، یعنی میگه انا لله و انا الیه راجعون. خب این نگاه، نگاه عبرت آمیزه. یهو بهش میگن فلانی از دنیا رفت، این یهو به خودش میاد، مردن او رو میبینه، نهیب به خودش میزنه که انقریب ما هم یهو همینجوری میریم و بریم حساب کتابی با مردم داریم، صاف کنیم حساب کتابمون. اینم نگاه عبرت آمیز هست. یه وقت نگاه متعجبانه داریم، نوع قسم هفتم، یعنی اینکه زمانی که انسان از فعلی تعجب میکنه، اون فعل، اون چیز، اون شی، اون انسان آدمیزادو به شگفت میاره. اینو ما باهاش کار داریم، نگاه متعجبانه، یعنی چشمش گرد میشه در واقع، کاملا چشمش باز میشه که این عجب چیزی هست. ما با این نگاه کار داریم. حالا شما بشمرید، مثلا نگاه مغرورانم داریم، نگاه شرم و حیا هم داریم، همه این نگاه ها رو داریم. شما میتونید چند تا بهش اضافه کنید. عرض کردم تقسیم علمی و شرعی نیست. این وسط چشم زخم و چشم و نظر، همون چشم زدن، چه محلی از اعراب تو این نگاه ها داره؟ دوستان دقت بکنن. تا اینجا این دستگیرمون میشه. از اسم چشم زخم و چشم زدن و چشم و نظر که هر سه تا یکی هست، این دستگیر ما میشه که تو این تقسیمات و انواع نگاه هایی که صحبت کردیم، مسلماً چشم زخم از نوع نگاه های خوب چی؟ نیست. از نوع نگاه های بده. یعنی چی؟ یعنی نگاه منفیه. مثلا من از روی حسادت به ماشین یکی نگاه میکنم، به عروسی یکی نگاه میکنم، به بله برون یکی نگاه میکنم که اینا بله برون گرفتن، در ظاهر چیزی بروز نمیدم ولی چشمم داره میبینه، نگاهم یه جوریه که اگه کسی متخصص باشه میفهمه که من دارم با این نگاه خودم در واقع خواهان این میشم که ای کاش این مجلس اینا به هم میخورد، ای کاش این نعمت رو چی؟ نداشت. چرا این پسر به این خوبی داشته باشه من مثلا نداشته باشم؟ چرا این دوست به این خوبی داشته باشه من نداشته باشم؟ چرا همسر به این خوبی داشته باشه من نداشته باشم؟ چرا خونه خوب، ماشین خوب فلان من نداشته باشم؟ خب یا نمیخواد که اون این نعمت رو داشته باشه، یا نمیخواد که مثلا به این صورت داشته باشه، میخواد اون کمتر داشته باشه. ما حتی داریم تو جامعه بعضی ها هستن که مثلا خونهشون پاسداران هست، داریم و الان هم داریم، من الان نمونه شو دارم، مثلا خونهش مثلا پاسدارانه، فرضاً یکی از اقوامش میگه آقا شما مثلا بوستان چندمی، مثلا میگیم، میگه آقا من بوستان پنجمم، مثال میگیم، این میره بوستان ششم خونه میخره، شب و روز نداره، چرا این یه بوستان بالاتر از این خونه خرید؟ این هست در وجود انسان ها هست. ببینیم حالا اینجا اجازه بدید با این مقدمه‌ای که چیندیم و تعاریفی که کردیم، چشم زخم رو تعریف حقیقی بکنیم، نه اون تعریفی که تو ذهن اکثر عوام مردم هست و چشم زخم رو رسونده به یک مسئله خرافی، یعنی کلمت و حق نشده که یراد و به حد باطل شده. یه تعریف واقعی از چشم زخم بدیم. چشم زخم تعریفش چیه؟ این که انسان به کسی یا چیزی نگاهی کند و به واسطه اون نگاه خواهان نابودی آن و یا ناقص شدن آن و یا پیش آمدن مشکلی برای آن و یا ایجاد مانع برای پیشرفت اون چیز بشه. این میشه تعریف چشم زخم. دقت بکنید. اما حالا این تعریف بر مبنای این بحث نگاه که عرض کردیم، آیا در خارج از قالب تعریفی خودش مصداقی داره یا نه؟ این محل بحث دانشمندان هست. حالا ببینید دانشمندان در این زمینه نظرات مختلفی دادن. یادتون باشه من نظر دانشمندان رو که خیلی سریع عرض کردم، چون نیاز نداره اونا رو بنویسیم، فقط نظراتشون رو بدونیم، در پایان نتیجه گیری کردم، نتیجه ممکنه با این تعریف چشم زخم یه مقدار تفاوتایی داشته باشه. دقت بکنید. اینجا من آمدم چون دیدم همه نظرات دانشمندان یا موافق به هم هست، حالا چه مخالف باشن، چه شیعه چه سنی، چون نزدیک به هم هست خیلیاش، بعضی از اونها رو من نقل کردم. از شیعیان حضرت آیت الله مکارم شیرازی مدظله العالی، ایشون در تفسیری به نام امثل دارن جلد 18 صفحه 564، میفرمایند که در مورد چشم زخم ایشون داریم یا همون چشم و نظر، ایشون میفهمن که وجود نیرویی در بعضی چشم ها که از طریق امواج خاصی بر طرف مقابل اثر میگذارد چیز عجیب و غریبی نیست. و می توان این نیرو را با تمرین و ممارست تقویت کرد و مشهور است که خواب مغناطیسی یعنی هیپنوتیزم هم از طریق همین نیرویی است که در چشم‌ها وجود دارد. این نظر ایشون هست. نمی‌خوایم بگیم الان نظر ایشون درسته یا نه. دقت بکنید ما نظرات بعضی از دانشمندان شیعه و بعضی از بزرگان اهل سنت رو نقل می‌کنیم، نتیجه گیریمون مهم هست. شیخ طبرسی یا همون شما میگین طبرسی رحمت الله علیه نقل می‌کنه که جاهز، اونم از علمای اهل سنت هست، گوید او میگوید از قول این فرد داره میگه نمیتوان انکار کرد که از چشم اجزاء لطیفی خارج میشود و بر چیزی که مورد اعجاب بوده اثر میگذارد. این خاصیت در بعضی چشم ها وجود دارد مانند خواصی که در اشیاء است. اینم نظره مرحوم طبرسی از قول جاهز، تفسیر مجمع البیان جلد 5 صفحه 428. دانشمند سنی ابن قیم جوزی نقل میکنه که قائلین به این قول گویند، یعنی همین حرف رو که مرحوم من آوردم ذیل این سخنه ایشون که مرحوم طبرسی گفته، میگه آقا ایشون میگه که قائلین به این قول، قولی که الان خوندیم، گویان مشهور است نوعی افعی، مار افعی وقتی نگاهش به انسان بیفتد با همان نگاه انسان را هلاک میکند، همین طور است نگاه شورچشمان. اینم این مطلب رو در کتاب طب نبوی صفحه 127 ایشون بیان کرده. البته راجع به مار افعی من بهتون بگم درسته مار افعی، حالا راجع به انسانش قابل تأمله، اما راجع به طعمه خودش مار افعی وقتی چشمش، نگاه چشمش توی چشم حیوان میفته مثل خرگوش یا موش، به هیچ عنوان این خرگوش و موش دیگه از جاشون نمیتونن تکون بخورن و این حیوان همون موقع وقتی نگاهش تمرکز کرد، مثل امروزه ماهواره‌ها که دیدید این هواپیما میخوان بمبارون کنن، یه نقطه قرمزی میاد روی جای قرار میگیره، بعد موشک رو پرتاب میکنن. اون وقتی قرار گرفت دیگه، و یا هواپیمای با هواپیمایی که میجنگه، اینا رو رادار خودشون یه صفحه‌ای دارن مانیتورشون، نقطه قرمز که رو هدف قرار گرفت، هدف دیگه نمیتونه کاری انجام بده، بلافاصله موشک رو میزنن. این در افعی هم همینطوره. من در جای دیگه خوندم طعمش رو وقتی نگاهش میفته تو چشم طعمه دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده. حالا برای انسانش قابل تأمل. اهل سنت بزرگانشون خیلی صحبت کردن. حالا من باید ببینم وقتم چقدر هست که براتون بگم. لکن من خیلیاشون رو فقط اسمشون رو میخونم. شما ببینید که اینا نظراتی دارن. مثلا ابن عربی، نووی، آلوسی، مازوری، ابن حجر، شوکانی، قرطبی، اینا رو برای چی میخونیم؟ برای اینکه اگه کسی از برادران اهل سنت به این بحث مراجعه کرد یا شما خواستین براشون بگید، بدونی علمای اینا وارد این بحث شدن. در کتابای احکام القرآن جلد 3 صفحه 60 تا 62، شرح صحیح مسلم جلد 14 صفحه 170 تا 174، تفسیر آلوسی جلد 29 صفحه 38 39، جلد 13 صفحه 15 تا 18، طب نبوی صفحه 127 تا 131، فتح الباری جلد 10 صفحه 173 174، فتح القدیر شوکانی جلد 3 صفحه 40 تا صفحه 42، تفسیر قرطبی جلد 9 صفحه 225 تا 228. چند ثانیه بیشتر نشد. دقت کنید در مورد چشم زدن همه اینا صحبت کردم تو کتب خودشون و غیر اینا هم همینطور. حتی بعضی از اونها منکر چشم زخم رو، یعنی کسی که منکر چشم زدن باشد رو، به منزله منکر قیامت و معاد دونستن. لکن همه این بزرگان اهل سنت متوجه یک قضیه نبودن و اون قضیه اینه که اصل چشم که ما خوندیم احادیثشو و نگاه کردن و چشم و نظر اصلش اختلافی نیست، اختلاف در مراد شارع از چشم و نظر هست. یعنی اختلاف در اینه که شارع مقدس چه منظورش از چشم و نظر چی بوده، که ما بیایم یه آیه ایم از قرآن بخونیم که بعدا ما براتون میخونیم کسی میگه اصلا این آیه چه ارتباطی به چشم و نظر داره. اینا اینو دقت نکردن، اینا فقط اینو گفتن که آقا هر کی، بعضیشون گفتن که آقا هر کی چشم و نظر قبول نشه منکر قیامت هم شده و کافر هم هست. ببینید تا این حد حتی صحبت کرد، اما متوجه این قضیه نبودن که اصلا منظور نظر شارع از بحث چشم و نظر چی. مثلا ببینید آلوسی تفسیری داره به نام خودش معروفه، به نام تفسیر آلوسی، در جلد 29 صفحه 38 و 39ش این جمله رو دقت کنید، میگوید که احدی چشم و نظر را انکار نمی کند. من خیلی خنده داره اینا، احدی چشم و نظر را انکار نمی کند مگر اینکه دیوانه یا نادان باشد. من اینو که خوندم یاد بنده خدا افتادم، رفت بالای منبر بود گفت که هر کس این مطالبی که من میگم نفهمه این و یا اعتراضی به این مطالب داشته باشه قطعا حرامزاده است. بعد به رو کرد به مخاطبین گفت صحبت که تموم شد گفت حالا هر کی نظری داره بگه. چیز جرأت نمیکنه نظر بده. آقای آلوسی مفسر اهل سنت خیلی هم حرف برا گفتن داره، ایشون برگشته میگه احدی چشم و نظر را انکار نمی کند مگر اینکه دیوانه یا نادان باشد. آقا بابا این که نشد حرف که، حالا یکی اومد گفت آقا من قبول ندارم، این دیوانه است یا نادانه؟ بعد میگه من نمیتوانم چشم و نظر را تکذیب کنم به دلیل اینکه احادیث فراوانی در این باره وارد شده و به دلیل اینکه آثار چشم و نظر در اعصار مختلف مشاهده شده است. حالا شما ببینید نتیجه که ما از این بحث میگیریم چقدر با نظر آقای آلوسی متفاوته و نه دیوانه هستیم و نه نادان. اینجا یه بحثی هم مطرح کنیم. خب نگاه رو متوجه شدید، انواع نگاه، اقسام نگاه. حالا میخواییم این بحث رو بگیم، این سوالو خوب دقت کنید. کسایی هم که تا حالا دقتشون کمتر بود شاید یه جاهایی بحث مثلا داستانی نیست، انسان یه خود خسته میشه، مخصوصا ایرانی ها که به داستانه هزار و یک شب خب خیلی علاقه دارن، این قسمت رو دقت بکنید. سوال میکنیم حالا که این بحث رو دونستیم با این مقدمه، آیا چشم و نظر با نگاه همین چشمان ما ایجاد میشه؟ یعنی من میتونم این مخاطبی که اینجا نشستن رو هی نگاهش بکنم، هی نگاهش بکنم تا اینو سوسکش بکنم، این امکان داره؟ آیا من میتونم با این چشمم هی نگاه بکنم، نگاه بکنم به این پنکه تا این پنکه رو از بالای ستون پرت کنم پایین، نگاه بکنم به این لامب، لامبو منفجر بکنم، نگاه بکنم به یک ماشین فردی تا این ماشین پنچر بشه، نگاه بکنم به خونه یکی تا سقفش بیاد پایین، نگاه بکنم به این جشن عروسی تا این عروسی امشب کلن به هم بخوره، عروس داماد با هم دعوا کنن، همه بزنن تو سر کله هم دیگه، من دلم خنک بشه. این هست نگاه اینجوریه واقعا چشم و نظر؟ حالا میخوام این تیکه تو پرانتز اینجا براتون بگم که چشم و نظر نه این که ریشه قرآنی به اون اعتقاد صحیحی که حالا براتون خواهیم گفت دارد و در روایات، نه این چیزی که بین افواه مردمه، اصلا اروپایی ها هم دوچاری همچین مشکلاتی هستن. تلویزیون خیلی وقت پیش یه فیلمی رو پخش میکن که یک فردی بود چشم شور بود، ایتالیایی بود این فیلم، خود تلویزیون پخش میکن که نگاه میکرد به لوستر، یهو لوستر میفتاد پایین و برقا همه کنتاک میکرد، مثلا نگاه میکرد به فلان چیز، اینو برمی داشتن میبوندش مثلا فلان، این تو فیلم حالا اینو شوکن ساختن. معلومیش که اینها هم با این مشکلات در واقع گریبانگیرشون هست این مشکلات. در این مورد که ما آیا با همین چشم ها میتونیم اون نظر رو داشته باشیم یا نه، دقت بکنید، با این چشم ها میبینیم روح ما که جزء دیگر ما هست، روح ما داره کارسازی میکنه راجع به چشم و نظر. کدومه که از این دوتا هست؟ ممکنه که حالا شما بگید آقا وجه سومی هم باشه ها. خوب فکر کنید، این لحظات آخر هم تحمل بکنید، ببینیم که شاید این دو وجه باشه، شاید وجه دیگری باشه. دانشمندان شیعه و سنی نظرات مختلفی دارن. عده‌ای قائلن به این که همین نگاه کردن میتونه شورچشمی به دنبال داشته باشه. این نظر یه دستشون. میگه همین نگاه کردن، با همین چشم شما میتونی که یه عروسی رو از بین ببری. یک عرض به خدمتتون که شطور گنده رو همون موقعی هد به زانو درش بیاری، یه هواپیما رو بندازی رو زمین. یه عده‌ای قائلن به یه عده قائلم به این که اگر شورچشمی درست باشه مربوط به چشم ظاهری نیست، به روح بستگی داره. این چشم قالبی است برای روح، یعنی از طریق چشم روح داره میبینه، ولی کار اصلی رو روح داره میکنه. ببینید حالا مخصوصا من اینو از ملا صدرای شیرازی انتخاب کردم براتون بخونم، که خیلی های وقتی ما غافل میشیم، میگیم مثلا آقا این حرف رو ملا صدرا زده، شما میخوای بگی ملا صدرا اشتباه زده، اشتباه گفته. آقا من حرفی نمیزنم، من گفته خود ملا صدرا رو گفتم، اینجا دارم براتون میخونم در کتاب المبدع والمعاد صفحه 605 تا 608، تا ببینید همه اینها غیر معصوم بودن و همهشون میتونستن اشتباه بکنن و اشتباه کردن. ببینید این حرف ملا صدراست، شما خوب گوش کن ببین حرف رو، شما تو رو خدا که میگی آقا ما مثلا به گرد پای ملا صدرا مثلا نمیرسیدیم، مثلا ببینید که خب حرفیه که یه غیر معصوم داره میزنه. نباید حالا هر کسی هر چیزی گفت ما بگیم چون اون فرد دارای فلان لقب هست حتما درست میگه. او پس از توصیفاتی پیرامون مسئله روح و نفس و اینکه چشم زخم نشأت گرفته از مسئله روح و نفس هست، در پایان گفتار خودش، ما گفتار کوچیک کردیم که شما خسته نشید، در معنای حدیثی از پیغمبر، که حدیث از پیغمبر هم حالا بعداً براتون اینا رو میخونیم، که حدیث از پیغمبر اینه که آقا چشم و نظر مرد را در گور و شتر را در دیگ میکنند. ملا صدر در تبیین این حدیث این مطلبش میگوید وقتی آدمی شتری را تحسین کرده، دقت بکنید، و از آن اظهار شگفتی می نماید، نفس خبیث و حسود او سقوط شتر را تصور می کند و جسم شتر تحت تأثیر این تصور و توهم قرار گرفته و سقوط می کند. این حرف ملا صدر شیرازی، یعنی یک کسی که اگر شورچشم باشه، مثلا داره چشم سخت باشه، حالا مثلا شما بشین چشم بزنه فلان، میتونه که این بیاد با کمک نفسش آنچنان چشم بزنه به شتر که این شتر بیچاره همونجا بیفته و از بین بره. یعنی این واقعا این دوتا چشم با کمک نفس میتونه همچین کاری انجام. حالا این حرف ملا صدراست، ما کاری نداریم. اینجا من یک دو دقیقه وقت دارم، باز میای مرحله بعد یه معنای صحیحی رو که حالا از بحث نگاه معنای اولیه چشم زخم به عنوان چشم نظر بد، نگاه بد که کردیم، یه معنایی از چشم زخم میگیم که معنای حقیقی باشه، بعد انشالله میرویم سراغ مصادیق در جلسه آینده. این رو خواهش میکنم تو ذهنتون باشه، با این موضوع معنای صحیح چشم زخم همون چشم و نظر، یعنی قول صحیح میونه این همه اقوال چی؟ آنچه که از روایات معتبر و آیات قرآن کریم به دست می آید این است که چشم زخم، چشم زدن که همون چشم زدنه، نه خاصیت چشم است، یعنی نه با این چشمه، این یک، این منتفی میشه، و نه اثر نفس است، یعنی روح هم این کار رو نمی کنه، در این کار دخیل نیست، بلکه فقط اثر اعجاب آدمی است. اعجاب، همزه عین جیم الف با، اعجاب یعنی به شگفتی آمدن آدمی است. زمانی که ثروت دنیا یا مقام و منصب یا سایر مظاهر دنیوی را می‌بیند و صاحبان دنیا را فعال مایشا می‌پندارد و فراموش می‌کند که تمام اینها تحت قدرت و اراده حضرت حق است و او هر لحظه که بخواهد اینها را می‌گیرد تا غافلان را متنبه نماید، یعنی غافلان را هوشیار بکنه و متوجه خودش یعنی پروردگار بکنه. پس ببینید قول صحیح بعد از این همه بس این شد که ما این قول صحیح رو ما شرح میدیم جلسه آینده به حول و قوه الهی به شرط حیات و مصادیق هم ذکر میکنیم براتون و آیات و روایات رو میخونیم اون وقت. ببینید قول صحیح این شد که چشم زخم نه این با این چشم دیدنه که من الان بیام اینجا، خب اگه اینجوری بود آقا بنده رو اسیر کردن چشم داشت، چشمم هم شوره، من رفتم اونجا صدام هم مثلا خدا لعنتش بکنه اونجا بوده میگم آقا ما رو یواشی ببریم به هوایی که میخوایم دست صدام باش کنیم، من یه چشم بهش نگاه بکنم بابای صدام رو در بیارم، اون که کاری نداره نشد اینا که هیچ کدوم. پس به این چشم نیست، به نفس و روح منم نیست، اگه اینجور بود من خیلی کالا با این روحم خیلی کارها میتونستم بکنم. بحث مرتازها رو بذارید کنار، اونو بعدن ما بحث مستقل داریم پاسخ میدیم. میفرماید که آقا حالا میگن کیا میفرماین این جواب صحیح رو میاریم نتایجشو، یه وقتی انسان در اثرش به شگفت آمدن از یک نعمتی که در اختیار مخاطب هست به شگفت میاد، یه آن یادش میره که خدا فعال مایشاء، تصور میکنه این نعمت صاحب این نعمت خود مخاطبه و او فعال مایشاء، اینجا خداوند متعال اون نعمت رو در نظر این شخص تخفیف میدهد که این بنده متنبه به صاحب نعمت که خود پروردگار است بشود. این قابل تشریح و شرحه که جلسه آینده خیلی جالب و جذاب انشاءالله روش صحبت خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.